بسم الله الرحمن الرحيم به نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. الإشراق التاسع في أولى مراتب العقل النظري وهي ما يكون للنفس بحسب أصل الفطرة حين استعدادها لجميع المعقولات لخلوها عن كل صورتين. در مشهد سوم مبحث مورد بحث در این بود که نحوه تکون اشیاء ابتداعا از اجسام بسیطه آنگاه مرکبات بعد جماد و نبات و حیوان و رسیدیم به انسان که نحوه تکون اینها چگونه است. در انسان به اعتبار بعد مادی که از جسم حساس متحرک بالاراده تشکیل شده است، به این اعتبار در ردیف حیوانات است. پس حیوان به معنای عام شامل انسان هم می شود. و اما انسان قوچل امتیاز بین او و سایر انواع حیوان در این است که این حیوان قوه ادراک معقولات را دارد برخلاف سایر حیوانات که اونها استعداد و قوه ادراک کلیات و معقولات را ندارند. در اشراق هشتم قبل از این اشراق که قوای نفس انسان را بیان فرموده بودند، قوای او را تقسیم کرده بودند به دو قسم که تعبیر می شد از اون به حکمت نظری و عملی یا عقل نظری و عقل عملی. عقل نظری که مربوط به ادراک انسان هست و وجه الامتیاز بین این موجود و سایر انواع حیوانات هم همین عقل نظری اوست، این مراتبی دارد و این مراتب هم بر اساس حرکت برای انسان حاصل می شود. ابتداعا تعبیر می کنند به اولین مرحله از ادراک او در رابطه با کلیات، نه کلی ادراک، ادراک کلیات و ادراک به معنای معقولات، این به حال به عنوان بالقوه برای انسان هست، فعلیت ندارد. چرا؟ چون اونی که بالفعل هست مدرکاتی است که در ردیف ادراکات حیوان هست، از قبیل خب به هر حال درک خودش که در همون قوه واهمه است، معانی جزئیه و صور جزئیه اینا رو درک میکند که ممکن سایر حیوانات هم همینجور و غالب افراد بشر هم در همین مرحله میمانند. یعنی اینا از این حد دیگه تجاوز و عبور نمی کنند. وقتی نگاه بکنید میبینید مثلا 60 سال 70 سال بوده ولی ادراکاتش فقط از نظر مقدار حجمش بیشتره، صور بیشتری رو مثلا نسبت به یک اسب یا مثلا یک گاو مثلا در نظر بگیرید بیشتر، صور بیشتری در ذهنش هست. او فقط مثلا آخرش میبیند و مرتع رو نگاه میکند و صاحبش مثلا میبیند و محل آب و فلان اینا، اینه یک مقدار چارت خیابونی برورترم میبینه دیگه، هیچ فرقی با او در این جهت ندارد. اونم تو معانی جزئی دور میزند، اینم تو معانی جزئی دور میزند. لذا اینی که تعبیر میشود که اکثر هم لا یعقلون لا یعقلون، معناش اینه، نه اینکه لا یعقلون یعنی دیوانه هن، معناش این نیست، یعنی هنوز به ادراک کلی نرسیدن، تعقل دیگه ندارن هنوز. این رو شما منحصر نکنید در عوام، حتی اونهایی که در علوم طبیعی سیر میکنن، اونا مقصد و مرام و مقصودشون در حقیقت جزئیات است. باز اونایی که حتی در احکام هم سیر میکنن، باز مقصد و منتهای همشان جزئیاته. لذا در علوم جزئی هم شخص به ادراک کلی منتهی نمیشود. اونم که سیر در علوم جزئی دارد قطعا اینم باز در همون مرحله به اصطلاح ادراکات حیوانی میماند، ولی که نوع به اصطلاح که وضعش تغییر دارد ولی هنوز به ادراک کلی راه پیدا نکرده، پس هنوز انسان بالفعل نشده است. خیلی بین علم الهی و سایر علوم فرق هست که شخص تا وارد علم الهی نشود باب ادراک کلیات به صورت تدریج به روی او باز نمیشه، و موقعی ادراک کلیات به روی او باز میشه که وارد در این قضیه بشه، حالا یا به صورت بحثی یا به صورت عملی که یاد حق تبارک و تعالی و یاد اولیاء حق باشد، چون اونها به معنای واقعی کلمه احاطه به کل نظام وجود دارن، یاد اونها را انسان را از جزئیت و جزئیات بیرون میاره، از کسرات انسان را جدا میکنه، کم کم به هم واحد منتهی میسازد، کم کم به نقطه واحده که همون یاد حق تبارک و تعالی و اولیاء او هست منتهی میکنه انسان را. در اولین مرتبه از مراتب عقل نظری، اون اولین مرتبه و اولا از مراتب عقل، ما یکون لنفس به حسب اصل الفطره که این فطریست، فطرت الله التی فطر الناس علیها، این بر اساس فطرت الهیهی که انسان بر اون فطرت آفریده شده است، این استعداد در او هست، این قوه در او هست، ممکن این استعداد و قوه به فعلیت برسد و ممکن است که به فعلیت نرسد. آخر همین اشراق هم می‌فرمایند در قلیلی از افراد به فعلیت برسد، ولی کثیری این استعداد رو با خودشان به گور می‌برند و هرگز به فعلیت نمی‌رسه. به حسب اصل فطرت این استعدادها لجمیع المعقولات که استعداد داره و قوه این که تمام معقولات را داشته باشد دارد. حالا چرا این استعداد هست؟ لخلوها عن کل صورت به حسب الفطره، در ابتدای امر هیچ صورتی برای او از جزئی و کلی حاصل نیست، جزئیات به تدریج ابتداعا حاصل می شود، اگه در مسیر صحیح قرار گرفت و وارد ادراکات کلی بشود می رسد به مرحله عقل بالفعل. و لذا که چون هیچ صورتی در او اهم از کلی یا جزئی وجود ندارد، یقال و برای این نفس در این مرحله به حسب این ادراک گفته می شود عقل حیولانی. چطور حیولا خالی است از هر صورتی؟ نفسم در این مرتبه، در این مرحله به این نفس اطلاق می شود عاقل است، اما بالقوه نه بالفعل. و در این مرحله شبیه به حیولا است که حیولا چطور عقل است بالقوه، اینجا هم نفس نامیده می شود عقل بالقوه در مقابل عقل بالفعل. گاهی هم تعبیر به عقل منفعل هم می کنند، مرحوم حاجی می فرماید در مقابل عقل فعال. این چرا؟ چون حالت قبول دارد. از لها برای نفس در این مرحله وجود عقلی، ولی نه وجود بالفعل. وجود بالفعل او وجود خیالی است، وجود وهمی است. وجود عقلی او کی هست و عقلانی؟ موقعی که به فعلیت برسد. تا در مرحله ادراک به فعلیت نرسد عقل او وجود عقلی پیدا نکرده است. در مقام عمل هم تا به مرحله فعلیت نرسد بعد عملی او و حکمت عملی او به مرحله به وجود عقلانی نرسیده است. پس رسیدن او به فعلیت در مرحله وجود عقلانی یا وجود عقلی موقعی است که در این دو حکمت به مرحله فعلیت رسیده باشد. قبل البلوغ الی مرحله فعلیت چه بعد نظر چه بعد عمل هر دو به عنوان بالقوه در او هست. شریعت هم برای همین است که شخص را از مرحله حیولانیت به فعلیت برساند در بعد عقل عملی. لذا این وجود وجود عقلانی است، ولی یا وجود عقلی است، اما به عنوان حیولا نه بالفعل. از برای نفس در این مرحله وجود عقلی است یا وجود عقلانی است، اما بالقوه. کما اینکه للحیول الاولا وجود حسیون، اما نه وجود حسیون بالفعل، بلکه وجود حسیون بالقوه. تا صورتی به او زمیمه نشود یا متحد نشود هیچ فعلیتی پیدا نمی کند. فجوهریت و نفس، لذا می فرماید جوهر وجود نفس انسانی فی اول الکون که جوهریت الحیولا، این مراد از این وجود، وجود آقا انسانی است، نه وجود حیوانی، ولا نسبت وجود حیوانی فعلیت دارد. در اول کون و وجود مثل جوهریت هیولا، در چه جهت که ضعیفتون شبیهتون بالعرضیه، حتی از جهتی از عرض هم پایین تر است، چون عرض یک نوع فعلیتی دارد، ولی که این در این جهت هم از عرض، یعنی شبیه در عرض است، در یک، چون در مقام تشبیه لازم است مشبه من جمیع الجهات مانند مشبه هم به باشد، بلکه وجهی از وجود هم باشد کفایت می کند. شبیه بالعرضیه است در چه جهت؟ در اینکه قیام به ماده دارد و استقلال در وجود ندارد، در این جهت مانند عرض است، ولی در سایر جهات اگه نگاه کنی باز از عرض هم پایین تر است، بلکه از افلزا ترقی می کند. می فهمم بله، در شبیه بالعرض است در این جهت که قیام به ماده دارد، و این هم به اصطلاح به عنوان بالقوه است، تا ما یحصله و چیزی که موجب فعلیت اوست به او ملحق نشود، این به فعلیت نمی رسد، بلکه از اف از عرض است، لانها قوتون محضه، چون این جوهریت نفس به لحاظ وجود انسانی جز قوه محضه چیزی دیگری نیست. و حال اینکه عرض فی حد ذات امران بالفعل حکمتون عرشیه، این در این حکمت عرشیه دفع دخل مقدری است، یا بلکه نه، بیان اشکالی میکنن و جواب از اون اشکال میدن. حاصل اون اشکال این است که ممکنه کسی بگوید این چه مطلبی است که شما میفرمایید که انسان در اول تکون عاقل هست اما بالقوه، نه عاقل بالفعل، و حال اون که قطعا ادراک دارد، اولا که ادراک ذات خودش اینه که دیگه قابل انکار نیست، هر انسان عاقلی نسبت به وجود خودش درک دارد، درکن حضوری، یا کمان که پیرامون خودش هم موجودات رو چی؟ میبیند، از به هر حال قبیل درب و دیوار اینا، شما بچه ای که در همون مراحل اولیه تکون قرار میگیرد، بعد از اینکه قوه به هر حال ابصار بصر او و سمع او اینا فعال میشوند، اولین چیزهایی رو که درک میکنه بعد از درک خودش، که این درک خودش هست به هر حال، حتی قبل از تولد ادراک خودش رو دارد، ولی بعد از تولد ظهورش بیشتر هست، غیر از اون جوانب خودش رو هم درک میکند. چطور شما منکری میشین و میگین این ادراکش بالقوه است؟ جوابش اینه که یک وقت شما بحث در ادراکات خیالیه و وهمیه دارین که مقتضای وجود حیوانی انسان است، و یک وقت سخن در ادراکات عقلانی و عقلی و کلی است که این مقتضای وجود انسانی این نوع از حیوان است. سخن ما در ادراک مربوط به انسان هست، به ما هو انسانون، یعنی ادراک کلی که اختصاص دارد به انسان، ما در این داریم بحث بکنیم. و اما مدرکات وهمیه یا خیالیه، اینا مدرکاتی است که اختصاص به انسان به ما هو انسانون ندارد، بلکه اگر در انسان است به ما هو حیوانون، و این نوع از ادراکات در حیوان هم وجود دارد. پس بالقوه بودن و سال و بیان به عبارت دیگر، این انسان به حسب وجود قبل از آنی که به آثار و لوازم وجود انسانی برسد، آیا انسان بالفعل است یا به انسان بالقوه؟ قهرن انسان بالقوه است. پس لوازم وجود انسان بالقوه هم که من جمله از اون لوازم ادراک کلی است یا تجرد و سایر جهات است، اینا هم جنبه بالقوه دارد، برای او فعلیت ندارد. چرا؟ چون بین وجود و آثار وجود یک نوع سنخیتی است. این وجود بالفعل او وجود حیوانی است، قطعا ادراکات فعلی او هم باید مدرکات حیوانی باشد که عبارت است از ادراکات وهمی یا خیالی. پس اون کسی که در دایره ادراک وهم یا خیال دور میزند، این هنوز وجود انسانی پیدا نکرده است. چگونه میشود ادراکات انسانی برای او فعلیت داشته باشد؟ با اینکه ادراکات انسانی از لوازم وجود انسانی نیست. فعلاهازا به مقتضای سنخیت بین شی و آثار و لوازم اون شی، باید بگیم اگر وجود شی به فعلیت نرسیده است نسبت به جهتی، قهرن آثار او هم فعلی نیست. اگر وجود انسانی این انسان که تعبیر به انسان میکنیم ازش، وجود انسانی او هنوز بالفعل نشده است و فعلیت پیدا نکرده است، چگونه میشود ادراک کلی که مربوط است و مقتضای وجود انسانی انسان هست فعلی باشد برای او؟ بله، وجود بالفعلی او وجود حیوانی است، قهرن ادراکات حیوانی هم فعلیت دارد و ما منکری این نیستیم. و اون چرا که شما به عنوان اشکال در ذهنتان آمد و بیان کردین، اون برمیگردد به ادراکات حیوانی این موجود، نه به ادراکات انسانی، از قبیل درک خودش و درک موجودات اطراف خودش. انسان هم درک خود و درک موجودات اطراف خودش دارد، ولی علاوه چین کلی، یعنی بعد از آنی که به مرحله ادراک عقلانی رسید، این دیگه در جزئیات دور نمیزند. اگر جزئیات هم مشهود او هست که هست، اما علاوه چین کلی مشهود اوست، نه به نحو جزئی. ولعلک تقول در مقام اشکال، مرحوم استاد در حاشیه بیان فرمودن این که نفس انسان ابتداعا جنبه نسبت به انسانیت و مرحله انسانیت جنبه حیولانیت دارد و به تدریج به مرحله انسانیت میرسد، میفهمن از اقوا ادله بر این است که به هر حال حرکت جوهری وجود دارد. میفهمن یکی از ادله داله بر حرکت جوهری همین تحولی است که در انسان به حسب ادراک حاصل میشود، و این تحول واضح است که در مجردات بحث به اصطلاح کون و فساد اصلا معنا ندارد. ولعلک تقول در مقام اشکال که هیه نفس عالمتون به ذاتها اولا و به قواها ثانیا، علمن بالفعل فطریا غیر مکتسب، غیر مکتسب بیان فطریت است، فکیفه یکونو فی اصل الفطر قوتن محضه، که شما ادعا کردین در اینجا به عنوان اولین مرحله ادراک انسان، و حالون که نفس درش مقام حس وجود دارد، خیال است، وهم هست، و اینا همه در نفس بالفعل است، گرچه نسبت به تعقل جنبه بالقوه دارد. این اشکال فسمع، اگه این چنین چیزی در ذهنتان آمد، این گوش جان را بفرماید به هر حال در اینجا اما بده که فطرت الانسان غیر فطرت الحیوان. ما در فطرت انسان به ماهو انسانون بحث داریم، چون مرحله تکون اشیاء موجودی در عالم طبیعت از جماد و نبات و حیوان را سیر کردیم و تمام شد، رسیدیم به فطرت انسانی. اینجا مگه بحث از ادراک است؟ ادراکات انسانی مراد بحث ما هست. این فطرت الانسان غیر فطرت الحیوان، که ما اینکه فطرت حیوان غیر فطرت نبات است و سایر موجودات، غیر فطرت حیوان است به وجه، و اون وجه فآخر، لذا قبلا نگفتیم آخرین مرحله نبات اولین مرحله حیوان است، آخرین و بالاترین درجه حیوان اولین و پایین ترین مرتبه انسان هست. آخر فطرت الحیوان اول فطرت الانسان، اول یعنی ضعیفترین منظورها. چرا؟ لاختلاف الفطر و نشعات، فطرت ها متفاوتن، یکسان نیستن، موجودات را علی سبیل متیرت واحده و فی عرض واحد حق تبارک و تعالی قرار نداده است، و نشعات مختلف است، نشعه طبیعت غیر از نشعه مجردات است، عالم ماده و طبع غیر از عالم مجردات است، اینا رو خلط نباید کرد. ادراک کلی اصلا مربوط به عالم مجردات است، تا وقتی که انسان در جزئیات سیر می کند از ادراک کلی بهره ای ندارد. و کلامنا، این اصل جواب در حقیقت، در بیان مبدأ نشو انسان به ماهو انسان است، چون ما در این مباحث از ابتدای اشراق مشهد سوم وارد نحوه تکون موجودات شدیم، رسیدیم به تکون انسانی. انسان به ماهو انسانون یعنی چی؟ آخه انسان به ماهو حیوانون، این دیگه بحث همون حیوان کفایت میکند از این که ما باز بیایم این قسم از اقسام حیوان جداگانه بحث کنیم. این که وارد این نوع شدیم نه به مقتضای حیوانیت او باشد، چون اگه بنویسیم تکرار در بحث میشود. این یک بحث، یک خصوصیتی دارد که این نوع جدا شده از سایر انواع، و جدایی او به واسطه ادراک انسان است. لذا میفهمید ای جوهر و ناطق، انسان به ما هو انسانون، یعنی به ما هو جوهر و ناطقون، که این جوهر و ناطق امر مجردون که مدرکون للکلیات، به این اعتبار فلهو قوت و وجودن. الان این انسان به ما هو جوهر و ناطقون، الان شده بالفعل جوهر و ناطقون در ابتدای خلقت انسان، خیر، در ابتدای خلقت که جوهر و ناطق برای او حاصل نشده است، بله استعداد و قوه جوهر ناطق در او هست. فلهو وجودون، پس برای این انسان قوت و وجودن، ولی قوت و وجودن عقلی به ما هو انسانون، و امکان لهو بالفعل وجودن حیوانی. پس برای این انسان به اعتبار جوهر ناطق قوه وجود عقلی است به ما هو انسانون، که یخص این انسان رو این وجود بالقوه، که این وجود بالقوه در سایر انواع وجود ندارد، و قهرن این وجود کمالاتی دارد که مخصوص این وجود عقلانی است. این وجود عقلانی و کمالات این وجود عقلانی هر دو بالقوه هم. کمالاتش چرا؟ چون این وجود بالفعل نیست. اگر این وجود بالفعل نشد، آثار وجودیه او هم فعلیت ندارد. تا وجود عقلانی پیدا نکند، قطعا ادراک کلی برای او حاصل نخواهد شد، و توقع این ادراک کلی رو از اون هم. حالا بیا فلانی عاقل نیست، ناراحت هم میشود که چطور من عاقل نیستم. یا فرض کنید در آیات مبارکاته که اکثر هم لا یعقلون، هی دنبال اینن که یک جوری چی توجیه کنه. نه، این توجیه نمیخواد. اکثر افراد بشر عاقل نیستن، چون به مرحله ادراک کلی نرسیدن. چرا؟ چه این که به مرحله انسان بالفعل نرسیدن. تا انسان بالفعل نشوند، مدرک کلی نخواهند بود. و کمالیتی است که این مربوط به اثر اون وجود است. پس وجودی بالقوه دارد که ولت اختصاص دارد به انسان و این نوع، و کمالش هم بالقوه خواهد بود به حسب اون وجود است. چرا؟ بالقوه و کمالیتی است به حسب اون وجود، که این هم بالقوه خواهد بود. و لعلمه ایزن قوتن، علم او هم بالقوه خواهد بود و کمالیت او هم باز بالقوه است. فعلمه بذاته و بالاشیاء عین وجود ذاته و وجود الاشیاء لذاته، لأن وجوده وجود عقلی، و علم انسان به ما هو انسانون به ذاتش و همچنین علم به اشیا عین وجود ذات انسان به ما هو انسان است. پس تا انسان به ما هو انسان حاصل نشود، علم به خودش هم علاوه چنین کلی و به وجود عقلانی هنوز برش حاصل نشده، چون وجود برش حاصل نشده. قطعا علم به اشیا هم باز به وجود عقلانی برای او حاصل نشده است، بله علم به خودش دارد، مثل علم سایر انواع حیوانات به خودشان. علم به اشیای پیرامون خودشان دارد، مثل علم سایر حیوانات به اشیای پیرامون خودشان. ولی یک قدری کثرتی دارد که در اونا این مقدار از کثرت نیست، ولیکن در اصل این که ادراک به خودشان و ادراک به اشیای پیرامون خودشان علاوه چنین جزئی دارد تردیدی نیست. فعلم انسان به ما هو انسانون به ذاته و به اشیاء عین وجود ذاتش است. اگه وجود ذاتش بالقوه باشد، چطور علمش به خودش و علم به اشیاء خودش پیرامون خودش می شود بالفعل؟ و وجود الاشیاء لذاته، بل علم به ذاتش عین وجود ذاتش است و علم به اشیاء عین وجود اشیاء هست لذاته. لأن وجوده وجود عقلیان، چون وجود انسان به ماه و انسانون وجود عقلی، نه وجود مادی و وجود طبیعی، اون میشه وجود مجرد. والحاصل للامر العقلی لا یکون الا امرا عقلیا، اگر وجود وجود عقلی شد و مجرد از ماده، قطعا اون چی که حاصل میشود برای امر عقلی جزئی دیگه نیست، کلی است. پس این اگر هنوز به وجود عقلی نرسیده است، چگونه میشود ادراکش کلی باشد؟ پس این نشدنی است، چون سنخیت بین عاقل و معقول اقتضا دارد معیت اونها را در جمیع جهات، از جمله در جهت فعلیت و قوه. اگر عاقل بالقوه است، کیفه یکون و معقول بالفعل؟ اگر انسان به حسب اصل فطرت عاقل بالقوه است، قهرن معقولات هم بالقوه است. پس علمش به ذاتش و علمش به اشیاء پیرامون خودش به جهت عقلانی می شود بالقوه. چرا؟ چون وجودش بالقوه است. لایک و حاصل از نسبت به امر عقلی و اون چه که حاصل می شود برای امر عقلی، لایکونه الا امرن عقلی. فمتاکانه، تفریح بر همین مطلبی است که ابتدا هم بیان کردن. فمتا کان وجود انسان به ماه و انسانون بالقوه هست کان معقوله ایزن بالقوه، معقولتن ندیگه، فمتا کان وجود انسان بالقوه کان معقوله ایزن بالقوه، فعلمه به ذاته و به ماه و حاصلون لذاته، علم انسان به ذاتش و علم انسان به ما هو حاصل لذاته، فی ابتداء نشأه قوت علم به لحاظ عقل ها، این بالقوه هست نه بالفعل، قوت علم هم به ذات و هم به غیر. و کل ما کانت القوه العاقله اشد فعلیتا کانت معقولا، بعدم تازه بعد از اینکه به مرحله فعلیت هم رسید اینجور نیست که همشون در عرض هم باشند. خب عقلا باز مراتب دارن، در بعضی در مرحله عقل احاطی کلی قرار میگیرن که حضرت ختم مرتبه صلوات الله سلام و ورسه ایشان سلام الله علیهم، و برخی در مراحل پایین همون عقل میمانند. اینا دیگه باز جوری نیست که در یک عرض باشن. و هر چقدر قوه عاقله، اونجا بحث شدت و ضعف است، شدیدتر باشد به حسب فعلیت کانت معقولاتشان هم اشد تحصلن و اقوا وجودن، و کل ما کانت از اف و تجهرن کانت معقولات ایزن از اف و اخفا. اینا عرض عریضی دارد. و کما ان نفس مادامت حاستن، خب این اختصاص ندارد بحث عاقل و معقول که باید در عرض یکدیگر باشد، این فقط در بحث عاقل و معقول نیست، در متخیل و متخیلات هم هم است، وهم و قوه واهمه یعنی و موهومات هم است. اگر قوه واهمه فعل وجودش فعلی باشد، موهومات هم فعلیت دارد، قوه خیال فعلیت پیدا کرده باشد به حسب وجود، متخیلات هم فعلی است، قوه عاقله هم اگر فعلیت پیدا کرده باشد معقولات می شود چی فعلی. و کلم و نفس کما ان نفس مادامی که حاس است و سر و کار به بدن دارد، با محسوسات سر و کار دارد، یکون و مدرکاتش هم امور محسوسه، مثل اطفال با محسوسات سر و کار دارد، مثل اکثر مردم با محسوسات سر و کار دارد، لذا از محسوسات لذت میبرند، با نامحسوس انس ندارند، لذا لذت هم از نامحسوس چی؟ نبرد. اونی که فوق عالم حس باشد برای اون معنا ندارد، ولی اونهایی که از این جزئیات عبور کرده اند انسشان به اموری است که اونها برای اینها اصلا معنا ندارد، یعنی معدوم است برای اینها. پس مادامی که نفس انسان حاس است و در مرحله حواس دور میزند، مثل اکثر آقا مردم، اکثر ما هم میجوریم، یکون و مدرکات نفسم امور محسوسه، مانند اطفال، مانند اکثر مردم. و مادامی که نفس در قوه خیال دور میزند، ولی یک مقداری میگه مثلا از حواس بیاد دورتر، مثلا از کرم و اینا که دیگه خیلی سرکار با حواس دارد، یک کمی از این رو عبور کند بیاد تو عالم خیال، جهنمیست که قایتش به هر حال معلوم نیست. و مادامی که متخیل باشد یا در وهم و موهوماتش بود و متوهم باشد، نفس است با متوهم هم متحد است، یک چیز است، یعنی میشود یک سر وهم و انسان موهوم که ممکن اولی میشود انسان متخیل، یکون و مدرکات این انسان متخیلات یا موهومات. فما دامت قوت و حل عاقله، لذا در اینجا قوه عاقله اسیر نفس است و اسیر بدن و ماده شده است، لذا نه تنها که به اصطلاح در این مرحله قرار دارد، قوه عاقله که قوه است لطیف و مربوط به عالم مجردات، او را میاد در خدمت خودش قرار میدهد، استخدام میکند. و فمادامت قوت و العاقله، خب هست ولی این قوه عاقله هنوز به فعلیت نرسیده، لذا این متعلق است به بدن و منفعل است از بدن و متأثر است از احوال بدن و آثار بدن، خسته می شود. کانت معقولاتش هم قهرن، معقولات بالقوه. چرا معقولاتش بالفعل نیست؟ چون سنخیت است آقا بین عاقل و معقول. اگر این هنوز عاقل بالفعل نشده چطور می شود معقولاتش فعلیت؟ بله، معقولات بالقوه در او هست، اگر درس می خواند چنین چنان می شود، خب نخوانده که، الان نگاه کن چی هست، مثل صور خیالیه‌ای که مخزون هست از انسان و حیوان و فلک و غیر اینها از چیزهایی که لا ینفک و در وجود خارجی او از عوارض مادیه، اینا وجود دارن. این صور خیالیهی که در خزانه خیال انسان و حیوان و فلک وجود دارد، اینا در کجان؟ در آلت خیال. اما امکان تجردش در اعتبار ذهن هست، اما کجا این که این به مرحله برسد که بتواند تجرید کند در ذهن، یا به این مرحله چی هنوز نرسیده باشد؟ مثل صور خیالیهی که مخزون است در انسان و فلک و حیوان، در کجا؟ در آلت خیال که همون قوه خیال هست، در ظرفش که در سابق هم بیان کرد که کجا داره قرار دارد قوه خیال. با اینکه امکان تجرد غیر از این که به فعلیت برسد، با اینکه امکان تجرد این صور خیالیه در اعتبار ذهن وجود دارد و جایز است که وجود پیدا کند اون صور خیالیه، به یک وجود عقلانی، اون صور یک وجود خیالی دارند در قوه خیال، یک وجود عقلانی هم میتواند پیدا بکند، ولی همین که میتواند شد، نه خیلی چیزا میشود بشود ولی نشده است. مثل صور مفارقه افلاطونی، صور افلاطونی از نظر اصل صور همون صور خیالی هستند، ولی در مرحله عالی و در مقام شامخی از وجود قرار دارند که در مرحله خیال در اون مرحله نیستن. فکزل و همون دور که در اینجا این صور خیالیه می شود در فرض تجرید به صورت وجود عقلانی موجود بشوند، کزال قوه عاقله هم قبل از سیرورتش به مرحله عقل فعل مخالطتون بالمادت البدنیه، سرکار با بدن دارد، با بدن سرکار دارد و هماویز است با بدن، بلکه یه صورت و حل حسیه، بلکه به حکم اتحاد این ماده بدنیه می شود صورت حسی همون قوه عاقله. لذا قوه عاقله را در صورت حسی اگر بخوای ببینید می شود چی آقا؟ هم ماده بدنیه. پس ماده بدنیه صورت همون قوه عاقله است، اما در عالم احساس. کما اینکه قوه عاقله همون ماده بدنی است، اما در عالم مجردات. و مبدع قوای اون به اصطلاح ماده بدنیه می شود همین قوه عاقله. قبلا هم بیان کردیم که اون چه که در اینجا هست متأثر است از اون چه که در عالم فوق است، نه اینکه اینا مؤثر در او باشند. قوه عاقله تنزل پیدا می کند، تنزل به صورت محسوسات، به صورت ماده بدنیه در انسان ظاهر می شود. و لها و این ماده بدنی استعداد وجود عقلی را دارد که موقعی که اتصال پیدا بکند به عقول فعاله و منفصل بشود از این قوای منفعله بدنیه. پس تا وقتی که با چنگ و دندون چسبیده به اینجا دیگه فایده ندارد، مگر اسرائیل بیاد او را از اینجا بکند. این موتو قبل انت موتو هم اشاره به این است، تا وقتی انقطاع از این نشأه حاصل نشود انسان به اون عوالم راه پیدا نمی کنه. اگه با چنگ و دندان به اینجا چسبیده دیگه چجوری میخواد به هر حال به اون طرف برود؟ دیگه ترقی هم برای این معنا ندارد. اخلد در عرض، خلود فی الارض که در آیه شریف آمده است همینه. و انقطاع از این قوای منفعل حاصل نشود، این چطور می شود وجود عقلی بالفعل پیدا بکند؟ مثلا فرد استعداد وجود عقلی را دارد به این که متصل بشود به عقول فعاله و انتصال لا یتحقق الا به انفصال از قوای منفعله بدنیه، که شأن این قوای بله و علتی شأنها تحریک القوا، که این قوای به اصطلاح منفعله بدنیه شأنشان این است که تحریک کنن قوای ظاهری و فعل تجددی انفعالی ازشون حاصل می شود مادامی که در این نشأه. فحال العاقل و المعقول فی جمیع درجات واحدون، عاقل و معقول، اگر عاقل بالفعل باشد آقا معقولم بالفعل است، عاقل بالقوه باشد معقولم می شود بالقوه. پس نفس مادامت عقلا بالقوه معقولم بالقوه خواهد بود، پس ادراک ذاتش هم بالفعل نیست، بالقوه است، به وجود عقلانی. معقولاتش هم ایزن که آثار لوازمش باشد اونا معقولات بالقوه هن، تمامش به خاطر همون سنخیتی که لازم است. و ازا سارت بالفعل، اگر نفس بالفعل شد جنبه عقلیت او، خب سارت اون معقولات ایزن بالفعل. فعلم النفس به ذاتها به ما هو انسانون فی بد الفطره من باب القوت و الاستعداد خواهد بود که اول گفتیم، پس این اشکال هیچ اساسی ندارد. ثم من باب تخیل، بعد اولی مرحله‌ای که برش فعلیت پیدا می شود تخیل هست، بعد توهم مثل سایر حیوانات در ادراک ذواتشان، و اکثر نفوس، حالا اینم دیگه یک جمله‌ای که بعد از بیان این مطلب است، اما اینا بحثا همه بحثای ثبوتی بود، اما در مقام اثبات می‌فهمید آیا هر کسی که به هر حال از مادر متولد شد این چنین است که به هر حال به مرحله عقل بالفعل برسد؟ می‌فهمید نه، اکثر افراد به هر حال همون کره خری بوده است، آمده کره الاغی هم میره دیگه، چیز دیگه اینه. و اکثر نفوس الانسانیه لا یتجاوز هذا المقام، خودشون نمیخوان. و اما العالم بذاته علما عقليا بالفعل، اما اون کسی که عالم بالفعل شده باشد به ذاتش، ولی علما عقليا نه علما خیاليا یا وهمیا، انما یقع این علم بذات به نحو علم عقلی بالفعل فی قلیل من الادمیین، بعد بلوغی مرتبه الکمال العلمی که مختص هست به حکماء راسخین، تا این که به اون مرحله راه پیدا نکند عاقل نامیده نمی شود. از حکمت مشرقی اشاره به آیه شریفه ای دارد که اون را به عنوان شاهد مطلبی که خودشان بیان کردن در اینکه انسان تا به اون مرحله از ادراک بالفعل نرسد، نه علم به ذاتش می شود به نحوه به علم عقلی و نه به اونچه که از آثار ذات و لوازم ذات هست به نحوه معقولات عقلی حاصل نمی شود، با آیه شریفه ای تمسک می کنه که انشاءالله فردا صلی الله علیه و محمد.